بارندگی وجود داره، خب آبروی پیاده خب عجله دارن، به قول معروف سرشون پایین هست و کمتر به اطراف نگاه میکنن. با روشن، با چراغ رانندگی، با چراغ روشن باعث میشه که من راننده بیشتر و بهتر در معرض دیدشون قرار بگیرم. اینو که در مورد آبرین، در مورد رانندگان خودرو
که آبرین رو ببینن، یعنی آبرین منظور دید آبرینه. بله
آبرین هم به اونا بیشتر توجه کنن، یعنی دیده شون توسط آبرین. این رو در خصوص موتور سواران هست. ببینید رانندگی در قانون و در آیین نامه گفته در روزهای بارندگی و زمانهایی که زمین لغزنده هست، رانندگی برای موتور سواران خب خیلی محدود کرده و ممنوعیت براشون ایجاد کرده، ولی خب رانندگی میکنن موتور سواران. خیلی دقت داشته باشن که این خطکشی ها بعضا روی خطکشی آبرین پیاده، این خطکشی ها در زمان بارندگی لغزندگی و سرخوردن روشون احتمالش خیلی بیشتر است. دقت داشته باشن قبل از رسیدن به تقاطع ها سرعتشون رو کاهش بدن که روی این خطکشی ها، روی این رنگ شدگی ها سر نخورن. و برای آبرین پیاده هم تاکید میکنیم حتما از محل های مجاز عبور بکنن، یعنی از خطکشی ها، پل های آبر پیاده، و در زمان هایی که صورتشون پاشته نشه سرش پایین نگه میدارن. موقع عبور ارضی از معابر حتما با دقت و در واقع هوشیاری بیشتری عبور کنند.
جناب سرهنگ شریفی، آمار داریم که اصلا چقدر از تصادفات در روزهایی که بارندگی داریم؟
ببینید در روزهای بارندگی ما تصادفات زنجیره و خسارتیمون خیلی افزایش پیدا میکنه.
درست.
یعنی مثلا الان چون اونا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فاصله طولی رعایت نشه. چون در آیین نامه گفته که، اینم باز اشاره خوبی شما داشتید، در روزهایی که بارندگی وجود داره فاصله خودروی من با خودروی جلویی باید حداقل 4 ثانیه باشه. چرا؟ چون اصطکاک بین لاستیک و در واقع سطح آسفالت کم هست و خودرو و موتورسیکلت ها سریع‌تر و راحت‌تر سر می‌خورن. این 4 ثانیه رو چون متأسفانه راننده ها رعایت نمی‌کنن، تصادفات زنجیره‌ای و در واقع جلو به پشت خودروها بیشتر افزایش، در واقع افزایش چشمگیر داریم در اون روزها.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ شریفی. چه توصیه‌ای در آخر دارید؟
توصیه من که در روزهای بارندگی حتما یک، اولا خودرومون قبل از در واقع اون روزها آماده کنیم. دو، اینکه با آرامش، صبوری و رعایت فاصله طولی. روزهای بارندگی فاصله طولی، رانندگی با چراغ روشن جدای توصیه‌های اصلی ما.
خب برای آبرین چه توصیه‌ای دارین؟
آبرین هم حتما از پیاده روها عبور کنن، در تقاطع هم که میخوان عبور کنن حتما سر با سر بالا، چون اکثرا در واقع میگم که میخواد سریع عبور کنن و عجله دارن، این عجله و شتابشون در این روزا باعث حادثه میشه براش.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ شریفی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردین بسیار سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم.
روز خوش. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ.
اینجا استدیو صدای شهر.
رعایت نکات ایمنی تضمین سلامت شما و دیگر رانندگان و همینطور آبرین پیاده است. ممنون که ما رو در این بخش هم همراهی کردید. متشکریم و خدا نگهدار.
اینجا تهرانی، شهر خوشبختی.
دوست دارم، همه دنیا میدونم، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، 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 چه عذابی قرص بدی بغض تو، عشق تو بخندونی، چی دارم میگم، هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
94 AM 1332 نشانی ما در فضای مجازی تهران 360 با رادیو تهران شنیده می شوید.
عشق وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نقاب تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی، بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو، دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت
کتاب از دو نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی انتظار همچون نفع تصدیلی که بایستی کنار اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وز کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان. هیچ کسی در کشور ما نمیپذیرد که فساد در لایه‌های بالایی مدیریت وجود داشته باشد و با کمترین حاشیه افراد بتوانند به مفسد اقتصادی تبدیل شوند. در چند سال گذشته دادگاه‌های مهمی در این زمینه برگزار شده است.
قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل مفسدین اقتصادی نیست.
این ارادی عموم مردم، مجلس و دولت را برای فعالیت بیشتر در این زمینه فعال کرده است. دولت قبل 3 لایحه تقدیم مجلس کرده بود. مهمترین آنها لایحه شفافیت بود. امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور وقت:
لایحه شفافیت در واقع کل حاکمیت رو در یک به اصطلاح امروزی اتاق شیشه‌ای قرار میده، عملکرد اونا کاملا مورد نظارت مردم قرار میگیره و در جهت ارتقاء اعتماد عمومی مردم بسیار مهمه و ما خیلی امیدواریم.
رئیس جمهور وقت:
مطالعه تطبیقی که انجام گرفت، آسیب شناسی که در نظام اداری ایران انجام شد، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی هست، گلوگاه‌هایی که منجر به فساد میشه شناسایی شدن. عرض کنم این لایحه در 67 ماده تهیه شده. اشخاصی که مشمول لایحه هستند در این لایحه احصا شدن. مصادیق ارشد موقعیت های تعارض منافع در این لایحه دیده شده. راهکارهای مواجهه با موضوع تعارض منافع و چگونگی مدیریت جاهایی که در واقع تعارض منافع پیش میاد، اینا در این لایحه دیده شده. عرض کنم شورایی در این لایحه به عنوان شورای عالی مدیریت تعارض منافع که در از قوای مختلف کشور هستند در این لایحه پیش بینی شده و این لایحه مبارزه با فساد و ارتقای نظام سلامت اداری هم برای تقویت شاخصهای شفافیت، پاسخگویی، انضباط اداری، انضباط مالی برای کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و این هم باز دامنه شمولش کل نظام اداری جمهوری اسلامی، اهم از اون بخشایی که در قوه مجریه تعریف میشه و یا اون بخشایی که خارج از قوه مجریه تعریف میشه. از جمله مواردی که مورد تأکید هست و براش حکم و در ساختار دیده شده در لایحه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، بس حاکمیت قانونه، موضوع شفافیت، توسعه دولت الکترونیکه، توسعه نظام نظارت و پایش داخلی شایسته سالاری، ارتقای بهینه مصرف و بهره‌وری، نظام پاسخگویی و مسئولیت پذیری است که احکام خیلی زیادی این لایحه داره و از جمله مواردی که میتونم اشاره بکنم در لایحه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری دیده شده، شناسایی گلوگاه‌های فساد در حوزه پولی و بانکی و اینا هست، البته با مد نظر قرار دادن استانداردهای بین‌المللی، چون در این لایحه برای بخش‌های مختلف نظام اداری در واقع تکلیف قانونی تعیین شده.
اما سومین لایحه مهم که قانون اساسی اختیار آن را به دولت داده، لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری مالی است که در دولت تصویب شد. در مهر ماه امسال بود که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی قانون حمایت از افشاگران فساد در دستور صحن علنی مجلس 11 قرار گرفت. در این طرح آمده است گزارشی که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون می شود: 1. رشا و ارتشا، 2. اختلاس، 3. تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، 4. اخذ درصد یا پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، 5. تدلیس در معاملات دولتی، 6. تحصیل مال از طریق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها. اگر کسی تخلف و فساد در این موارد مشاهده کرد و اطلاع داد، در صورتی که تایید شود قانون برای او پاداش هم در نظر گرفته است. اما چطور؟
به میزان گزارشی که ارائه میکنه، مبلغ گزارش یا مبلغ فساد یا مبلغ پرونده تا 2% از اون بهش پرداخت بشه، البته تا سقف 10 میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و 20 میلیارد تومان برای اشخاص.
در قسمتی از این طرح آمده الف، اگر فساد تا 100 میلیارد ریال باشد، تا 3% مال به فرد گزارشگر فساد پاداش داده می شود. ب، اگر فساد تا 1000 میلیارد ریال باشد، تا 2% مال به فرد گزارشگر فساد داده می شود. این طرح می خواهد امنیت افراد گزارشگر را هم بیشتر کند تا بتوانند به راحتی حقیقت را به نهادهای قضایی اعلام کنند. شورای نگهبان برخی ایرادها در جزئیات این طرح بیان کرده بود که ظاهراً در همین مجلس و در همین چند ماه برطرف خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان
راجع به حمایت از گزارشگران فساد هست. این مصوبه هم خدمتتون عرض بکنم، طرح حمایت از گزارشگران فساد، ما در مرحله قبل ابهامات و اشکالاتی داشتیم که در این مرحله خیلی از اونها برطرف شده، صرفا یک مورد جزئی باقی مونده. انشالله اگر مجلس این مورد جزئی رو هم حل و فصل بکنه، میتونیم انشالله موضوع رو مجددا بررسی و نتیجه نهایی رو اعلام بکنیم.
روند مبارزه با فساد هم قوانین درست می‌خواهد و هم افرادی که بتوانند آن را با شجاعت اجرا کنند. اگر در مجلس آینده افرادی با این خصوصیات باشند، قطعاً روند مبارزه با فساد جدی‌تر خواهد شد و این کاری است که ما مردم خودمان باید در پای صندوق رأی تکلیفش را روشن کنیم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و هم‌افزایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، دومین نمایشگاه ملی رستارا با حضور سکوهای دارای مجوز و واحدهای فضای مجازی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. از عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. دهم تا 13 دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
خدا رو شکر میکنم که در این ایام فاطمیه توفیق داد که راه علاج معضلات اجتماعی رو از کلمات ما تو همین موضوعه. ببینید، در جلسه قبل اشاره شد به این که خواص جامعه بسیار نقش تعیین کننده ای دارن تو جامعه. حضرت زهرا علیها السلام تو این خطبه نورانی به خواص جامعهشون فرمودن که شما پرچمدار هستید. خیلی حرف مهمیه. تو حوادث گوناگون جامعه یه وقتایی که فضا غبار آلود میشه، فضا فتنه آلود میشه، باید افرادی باشن به صورت شاخص و الگو راه رو از چاه برای عامه مردم تمیز بدن، تشخیص بدن، باید هادی باشن. دقیقاً هم خود حضرت زهرا علیها السلام بعد شهادت پیغمبر همین طور بودن، پرچمدار هدایت بودن، میخواستن خواص جامعه رو، همین مهاجرین و انصاری که نقش تعیین کننده داشتن در مسیر جامعه رو، هوشیار کنن به سمت یاری امام جامعه، که متاسفانه خواص جامعه اون روز از شاخص و هادی خودشون تبعیت نکردن. خب کی ضرر کرد؟ هم خواص ضرر کردن، هم مردم. یعنی عدم همراهی خواص نسبت به امام جامعه همون، و در پی اون بیچارگی مردم و بیچارگی خود خواص همون. یعنی اگه خواسته جامعه حائز همون شرایطی که حضرت فرمودن باشن، تو جامعه مثبت عمل کنن، به موقع رفتار کنن، چون به موقع رفتار کردن خواص هم خیلی مهمه. جامعه بسیار پویا میشه، بسیار با نشاط میشه، و اون جامعه، جامعه زنده است، جامعه است که پر از امیده. ولی متاسفانه، ولی برعکس، اگه خواص و نخبگان جامعه یه نقشی در جهت عکس امام جامعه داشته باشن، یعنی خلاف جریان آب حرکت کنن، هواپرست باشن عوض خدا پرست، سود محور باشن عوض قرآن محور، میشه همون چیزی که در جامعه صدر اسلام بعد پیغمبر اتفاق افتاد، میشه در زمانه ما امروز، در زمانهایی که شکست خوردیم، تو جاهایی که گرفتارتر شدیم. لذا بر ما لازمه اگه به نوعی تو جامعه تأثیر گذاریم و خواص جامعه به حساب میایم، لحظه ای یا کمتر از لحظه ای غافل از امام عصر علیه السلام نباشیم، دلها رو به سوی او سوق بدیم. یکی از مهمترین اقدامات خواص با معرفت و بصیرت جامعه دقیقا همینه که مردم رو، خصوصا جوانها رو، با امام زمان علیه السلام آشنا کنه. این ارتباط صرفا ارتباط تقلیدی و از روی عادت و بی‌عمق نباشه. دین ما دوستان، سروران، تحقیقی، استدلالی. دین ما به آگاهی بسیار بهای زیادی داده. مهمترین کار خواص هم در درجه اول مثل خود حضرت زهرا علیها السلام آگاهی دهی به جامعه است. همون کاری که جناب عمار یاسر انجام داد نسبت به حجت زمانش و مردم رو نسبت به امام جامعه و ضرورت‌های جامعه آگاه می‌کرد. امروز هم ما می‌بینیم و می‌شنویم بارها آقا فرمودن عین عمار، عین عمار، برای همین دقیقاً. یعنی نیاز امروز ما به خواصیه که عمارگونه جهاد تبیین کنن، حقایق رو بگن، اولم از حقایق دین بگن، از اصولش، از فروعش. مثلا تو همین موضوع حجاب که چند وقتی هم هست که پرچالش شده، اگه موضوع رو خواص جامعه می اومدن تبیین می کردن، حجاب رو، برکات حجاب رو، اگه بانوان محترمه بدونن ضرر بی حجابی اول متوجه خودشون هست و خیلی چیزهای دیگر رو، چه مردان ما و چه زنان ما بدونن، دیگه این اتفاقاتی که امروز باهاش مواجه هستیم نمی افتاد. لذا امروز ما به خواصی نیاز داریم که به قول رهبر انقلاب جهاد تبیین کنن. اول از همه هم از دین شروع بشه، یعنی مظلومیت دین و امام دین از امیرالمؤمنین علیه السلام بیان بشه، حقایق گفته بشه. امروز مظلومیت امام عصر بیان بشه. امروز ما واقعا نیاز داریم به عمارهایی، به خواصی، به افرادی که آگاهی بدهن که زمان طلایی ظهور رو حسب روایات چه اتفاقاتی میفته، برامون ترسیم کنن مستند و معتبر. خب عدم شناخت و آگاهی ما نسبت به دین و امام دین همان، و گرفتاری های ما و مشکلات ما همان. لذا اول دشمن من نسبت به خودم اول جهلمه. آقا امام رضا فرمودن اول کسی که دشمن خود انسانه جهلش هست، و لذا اولین مطلب و مهمترین مطلب و ضروری ترین مطلب تو بحث خواص اینه که تبیین بشه، حقایق گفته بشه و روشن بشه. خدا انشالله هممون رو واقف کنه به وظائفمون، انشالله عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
لحظه های شما سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. 13:55 دقیقه است. کنار شما ایم از رادیو تهران، صدای پایتخت. مخاطبان عزیز، سه برنامه سعدآباد، اختیاریه و از رادیو تهران بپرسید با موضوعاتی که عرض می کنم امروز به شما از رادیو تهران تقدیم خواهد شد. سعدآباد، تاریخچه صنعت هواپیمایی ایران، اختیاریه، پارس جنوبی، منطقه گازی عسلویه. و از رادیو تهران بپرسید امروز به سوالات شما در زمینه صنعت بیسکویت، شکلات و شیرینی پاسخ خواهد داد. خواهش میکنم شنونده این برنامه ها باشید. از رادیو تهران بر روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما هم 30094 و نشانی این شبکه در فضای مجازی @تهران360. سپاس که کنارمون هستید. Thank you.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.